ادامه فصل هشتم، نقد خوانش لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی. در پادکست های 18 و 19 با یک جریان فکری و سیاسی آشنا شدیم که خودش رو ملهم از اندیشه جواد طباطبایی میدونه و قصد داره تا با اتکا به اصول فقه شیعه به نوعی لیبرالیسم محافظه‌کار دست پیدا کنه. نماینده این جریان فکری و سیاسی رو محمد قوچانی معرفی کردیم و گفتیم که قوچانی کتابی 5 جلدی به نام الهیات سیاسی نوشته و منتشر کرده و در اون کتاب مرامنامه ی حزب کارگزاران سازندگی رو هم به شکل معناداری زمیمه ی کتاب خودش کرده و توضیح داده که نقش مهمی در حزب کارگزاران و هیئت سیاسی اون داره. در پادکست های 18 و 19 به مواضع این جریان فکری و سیاسی اشاره شد، از جمله اینکه این جریان عامل اصلی موفقیت های جامعه ایرانی رو تیه 150 سال گذشته روحانیت میدونه. به علاوه این جریان عامل اصلی ناکامی‌های جامعه ایران رو طی 150 سال گذشته روشنفکران معرفی میکنه. افزون بر این جریان معتقده که یک جامعه ایدئال جامعه‌ای هستش که دارای مجلسی باشه که نیروهای اسلامی در یک انتخابات دموکراتیک کرسی‌های اون رو تسخیر کرده باشن و اون نیروها باید اشراف و آگاهی کامل به مسائل فقهی و احکام شریعت داشته باشند تا قوانینی منطبق با فقه و شریعت رو تصویب کنند. وانگهی این جریان بر این باوره که نظام قضایی در جامعه ایدئال آینده باید متشکل از افرادی باشه که آگاهی و دانش کافی از احکام شریعت و فقه داشته باشند، یا حداقل از متخصصان این حوزه برای امر قضاوت و داوری بهره‌مند باشند. این جریان فکری و سیاسی مخالف جدایی دین از سیاست یا همون سکولاریسم هستش و تاکید میکنه که دستیابی به یک دولت مدنی صرفاً از طریق فقه و احکام شریعت امکان پذیره. در پادکست 18 نقدهایی رو به این دعاوی وارد کردیم و به این نکات اشاره شد. اول اینکه اگر صندلی‌های مجلس و قوه قضاییه رو فقط به نیروهای اسلامی شیعه و آگاه به فقه و شریعت اختصاص بدیم، از دموکراسی دور شدیم. به این معنا که دیگه تکثر عقاید، مذاهب و انتخاب‌ها و شیوه‌های زندگی رو قبول نداریم و این هیچ نسبتی با لیبرالیسم نداره. دوم اینکه احکام فقهی بر حسب فتواهای مراجع میتونن در گذر زمان متغیر باشن و در این صورت زندگی شهروندان میتونه متأثر از فتواهای متفاوت مدام دستخوش تغییر بشه. سوم اینکه به نظر میاد ایده قوچانی و حزب کارگزاران چیزی فراتر از باز تکرار تجربه نظارت استصوابی نباشه. حالا در این پادکست قصد داریم تا بحث نیمه تمام پادکست 19 رو ادامه بدیم و مطالب باقی مونده در فصل 8 رو دنبال کنیم. یکی از پرسش‌های مهمی که منتقدان مطرح می‌کنن اینه که آیا حکومت مدنی با احکام فقهی سازگار هست یا نه؟ من اینجا در کتابم نوشتم و از روی کتابم می‌خونم که ایده قوچانی درباره برقراری حکومت مدنی با اتکا به احکام فقهی منتقدان و مخالفان زیادی داره و در اینجا به دو نمونه از اونها اشاره می‌کنیم. به عنوان نمونه، وائل حلاق، یک اسلامشناس و پژوهشگر شناخته شده بین‌المللی در باب حقوق اسلامی است و برخی از آثار مهمش نظیر کتاب تاریخ تئوری‌های حقوق اسلامی و کتاب دولت ممتنع به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. حلاق یک پرسش مهم را در برابر مخاطب خود قرار می دهد. آیا دولت اسلامی می تواند یک دولت مدرن باشد؟ پاسخ حلاق به این پرسش منفی است. یدالله موقن در اثر پژوهشی خود به کندوکاو در باب نظریات حلاق پرداخته و در این باره می نویسد: از نظر حلاق حکمرانی اسلامی یک تئوکراسی است و شدیداً با سکولاریسم حاکم بر دولت مدرن در تقابل است. وقتی حلاق مدعی می شود که مسلمانان نمی توانند قوانین موضوعه را بپذیرند، از آن روست که قانون موضوعه قانونی است که اعضای پارلمان ها وضع کردند. این قانون قانونی شکلی و عقلانی است. قوانین موضوعه سکولارند، بنابراین مسلمانان نمی توانند قوانین سکولار را بپذیرند. فقط خدا می تواند قانون وضع کند، نه انسان. قوانینی که خدا وضع کرده قوانین شرع هستند. من در ادامه توضیح دادم که محمد امیر قدوسی از فراز قله دیگر به این مسئله می نگرد. او در اثر پژوهشی خود با نام چهار نظریه درباره حکمرانی از چهار نوع تعامل میان مشروطیت و مشروعیت در مسیر برپایی یک نظام حکمرانی یاد می کند. 1. مشروطیت محض. 2. مشروعیت خالص. 3. مشروطیت در چارچوب مشروعیت. و 4. مشروعیت در چارچوب مشروطیت. به توصیف قدوسی، الزامات حداقلی برای برپایی یک حکومت مشروطه عبارت هستند از: الف، تمشیت امور به اتکای آراء عمومی، ب، دفاع از حق با تأکید بر حقوق طبیعی، جیم، حکومت قانون، و دال، توجه به سنت و البته نه با تأکید افراطی بر تعابیری از سنت نظیر سنت قدمایی در آثار جواد طباطبایی. اما به بیان قدوسی، برپایی یک حکومت مشروعه اما سنی یا شیعه مستلزم رعایت دو شرط حقوقی است. اول اینکه آن حقوق منشأ و حدود الهی داشته باشند و دوم برای تفسیر آن حقوق آموزه‌های وحیانی به خدمت گرفته شود. قدوسی در کتابش تفاوت‌های بین دو نظام حقوقی شریعت و مدرن رو با هم مقایسه می‌کنه و مثلا توضیح می‌ده که در حقوق شریعت عقل منور به نور شرع باید باشه، اما در حقوق مدرن عقل خودبنیاد تصور میشه. با اتکا به حقوق شریعت، حقوق میان مسلمانان و غیر مسلمانان، آزاد و برده، مرد و زن، حلالزاده و حرامزاده، فقیه و غیر فقیه مساوی نیستن. اما با اتکا به حقوق مدرن، همه شهروندان از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردارن. به علاوه قدوسی در کتابش توضیح میده که با اتکا به حقوق شریعت، قتل مسلمانزاده که تغییر دین بدهد واجبه، اما با اتکا به حقوق مدرن افراد در انتخاب دین آزادی دارند. به علاوه قدوسی در کتابش توضیح میده که با استناد به حقوق شریعت، اقلیت‌های دینی مکلف به پرداخت جزیه هستند و این جزیه همراه با تحقیر باید دریافت بشه، یعنی ریششون کشیده بشه یا یه سیلی در گوششون نواخته بشه، در حالی که با اتکا به حقوق مدرن همه شهروندان مکلف پرداخت مالیات به دولت هستند. قدوسی پس از ارائه فهرست طویلی از این تفاوت‌ها به این نتیجه مهم میرسه که من از روی کتابم میخونم. با استناد به این تفاوت‌ها قدوسی چنین نتیجه میگیرد: میتوان دریافت که مبانی حکومت مطلوب مشروع خواهان و خصوصا تلقی ایشان از مفهوم حق فاصله کهکشانی با مبانی حقوق عمومی مشروطه دارد. من در ادامه توضیح دادم که در دوران انقلاب مشروطه در عهد قاجار این فاصله کهکشانی از طریق یک مصالحه سیاسی، تاکتیکی و موقتی میان روحانیت و مشروط طلبان کوتاه شد و انقلاب 57 خود گواه بر این تاکتیکی و موقتی بودن بوده است. اجازه بدید تا گزیده هایی از سخنرانی محمد امیر قدوسی رو در توضیح کتاب خودش درباره رابطه مشروطیت و مشروعیت شنوا باشیم.
کسانی هستند که معتقدند ما باید یک حکمرانی شرعی داشته باشیم بر اساس فقه اسلامی و خودمون هم با صدای بلند اعلام میکنیم، یعنی از زبان این شرع گرایان بنیادگرا، اونها با صدای بلند اعلام میکنن ما میدانیم که اکثریت مردم اگر بخواهند حکمرانی کنن یعنی دموکراسی و حقوق بشر اگر بخواد خط قرمز باشد و حکومت قانون به معنایی که امروز در جهان غرب متداول است باشد و سنت‌های ملی و تاریخی اگر بخواد در نظر داشته بشود، این با قوانین شرعی سازگار نیست و ما با صدای بلند اعلام میکنیم که ما حکومت شرعی میخواهیم و اینها رو به دیوار میزنیم. ما دموکراسی را قبول نداریم، ما حقوق بشر را قبول نداریم، ما حکومت قانون را قبول نداریم، ما سنت هایی مثل نوروز و سیزده بدر و جشن صده و مهرگان و سنت های پیچیده تر و لایه‌ای تر را قبول نداریم، میخواهیم به مر فقه اسلامی عمل کنیم. من در کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی اینها را مشروع خواهان نام گذاشتم. معتقدم بزرگترین مشروع خواه تاریخ ایران بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است و شیخ فضل الله نوری هم یکی از اونهاست. برخلاف قرائتی که برخی از اقشار و افکار موسوم به اصلاح طلب در کشور ما ارائه می کنن و معتقدم که بنیانگذار جمهوری اسلامی قائل به میزان بودن رأی ملت و قائل به جامعه مدنی و دموکراسی بوده است، من در این کتاب کوشیدم اثبات کنم که به هیچ وجه چنین نیست و بنیانگذار جمهوری اسلامی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون اعتقادی نداشته است. دموکراسی هر رأی اکثریتی نیست. دموکراسی اون رأی اکثریتی است که در حوزه عمومی و به چارچوب حقوق بشره. لذا وقتی شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه میکنید که بنابر تعارف در اصل 56 حاکمیت را حق ملت میدانه، اما به درستی نظر خودش رو در اصل 5 و اصل 57 و اصل 110 اعلان میکنه، در اصل 177 اعلان میکنه که یک اصولی لایتغیرن و اراده های مردم در اون قابل خدشه وجود ندارد، یعنی مردم نمیتوانند بیان این اصول رو عوض بکنن. اگر مردم واقعا حاکم سرنوشت خیشن، ما اصول لایتغیر در قانون اساسی به ویژه اصول ایدئولوژیک و مذهبی نمیتوانیم داشته باشیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند که مذهب رسمی و دین رسمی اسلام و مذهب شیعه اثناعشری است و این اصل الالابد غیر قابل تغییر است. این خلاف اصول دموکراسی و خلاف حقوق بشره. در اصل 177 میگوید که ولایت امر بنیاد مسائل قانونی بر دین و مذهب غیر قابل تغییر است. این خلاف حقوق بشر و خلاف اصول دموکراسی است. ما وقتی که میگوییم مردم مالک سرنوشت خیش و حاکم سرنوشت خیشن، این یک تعارف و یک لفظ‌بازی نیست، یک لوازم و یک معنایی دارد. یعنی هر آنچه که آنها بخواهند قانون است و هر آنچه که آنها نخواهند قانون نیست. تنها خط قرمز حقوق بشر است، تنها خط قرمز تفکیک امر عمومی از امر خصوصی است. پس دموکراسی که دچار بدفهمی شده بود رو باید اول نسبت بهش تأمل بیشتری بکنیم. نکته بعدی حکومت قانونه که به عنوان یکی از چهار عنصر حکومت‌های مشروطه از اون یاد کردم. حکومت قانون بدین معناست که میبایست تمام فعالیت‌ها در حوزه عمومی مبتنی بر قانون مصوب پارلمان در چارچوب قانون اساسی و اون هم در چارچوب حقوق بشر باشه. میبینید که چقدر دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون با هم هم آغوشند، با هم همسایند، مفاهیم مجاورند. هر کدام در معنای دیگری وجود دارن و مندمجند. نه دموکراسی رو بدون حقوق بشر میشه فهمید، نه حقوق بشر رو بدون قانون میشه فهمید، نه قانون رو بدون حقوق بشر میشه فهمید. تمام اینا در کنار همن، هر کدام در تعریف دیگری اخذ شدن. باعث تأسفه که اصل 36 قانون اساسی ما میگه هیچ کس رو نمیتوان مجازات کرد مگر با حکم قانون، اما اصل 167 قانون اساسی ما میگه در جایی که قانون نیست میشود بر اساس فتوا کسی رو مجازات کرد. قانون که ما میگوییم غیر از فتواست. یکی از خصوصیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی لیز کردن مفاهیمه. نه قانون در این کلمه قانون در این متن قانون اساسی مثل همه جای دنیاست، نه کلمه خودکفایی، نه کلمه استقلال، نه کلمه پیشرفت، نه کلمه کرامت، نه معنی رأی، هیچ کدام از اینها معنایی که در همه جهان ما میفهمیم رو نداره. یک انسان از همه جا بیخبری میتونه این اصل 36 رو بخونه، بگه در نظام قانون اساسی ایران مجازات به غیر از مواد قانونی و بدون موجب قانونی رو ممنوع کرده، اما اون نمیدانه که منظور قانونگذار از اینجا چه بسا نه فقط قانون مصوب پارلمان، که فتاوای کتابهای فقهی است که هیچ شهروند ایرانی ازش خبر نداره. هیچ متن قانونی در کشور ما ارتداد رو جرم‌انگاری نکرده، اما از اول انقلاب تا به امروز افراد متعددی به خاطر ارتداد در این کشور مجازات شدند و حکم اعدام دریافت کردند. این به این خاطره که بنابر اصل 167 قانون اساسی یک معنای موسعی از قانون فهمیده میشه. مجلسی که طبق قانون اساسی حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو داره، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همین هم دچار تضییقاتی شده که ناشی از تفسیرهایی است که با مفاهیم حقوق عمومی یکسان نیست. یعنی قانون، صلاحیت، مجلس، پارلمان اساساً در این نظام حقوق اساسی معانی غیر از آنچه که در همه جای دنیا دارند داره. یعنی ما میگوییم قانون گذاری به عهده پارلمانه، ولی وقتی از بالا به قضیه نگاه میکنی اینها نه قانون رو آنچنان میفهمن که ما، نه پارلمان رو آنچنان میفهمن که ما. ما وقتی از قانون حرف میزنیم قانون یه شاخصه هایی داره. قانون فتوا نیست، قانون منبع معتبر فقهی نیست، قانون رساله توضیح المسائل نیست. قانون یعنی هر آن چیزی که در مجلس برآمده از اراده عمومی در یک انتخابات آزاد تصویب شده است، به رسانه‌ها و در روزنامه رسمی اعلام شده است و بعد از مضی مدت قانونی تبدیل شده است به حکم لازم الاجرا. قانون فقط این است ولا غیر. اما در کشور ما مصوبات شوراهای عالی قارچگونه حکم قانون دارند، فرامین حاکم حکم قانون دارن. اون وقت کسانی که میان مغالطه میکنن، یک گروهی خصوصا یکی از گروهای سیاسی در کشور ما که دائما با لیز کردن این مفاهیم میاد سخن از این میگه که ما هم دموکراسی رو قبول داریم، هم حقوق بشر رو قبول داریم، هم قانون رو قبول داریم، ولی وقتی با او وارد گفتگو میشی میبینی نه قانونش قانون توست، نه دموکراسیش دموکراسی توست، نه حقوق بشرش حقوق بشر توست. از کلمات ما استفاده میکنه مثل سرنگی که ماده داخلش رو از خالی کرده باشی با یه ماده دیگری پرش کرده باشی، مثل تخم مرغی که با سرنگ تخم مرغ داخلش رو بیرون کشیده باشی، داخلش یه رنگ قرمزی پاشیده باشی، بعد بگی همون تخم مرغه، در حالی که اساساً محتوا و معناش یه چیز دیگه است. همین باعث شده که ما در مورد نسبت مشروعیت و مشروطیت همین همه نظرات گوناگون داشته باشیم.
موضوع دیگه که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که به زعم منتقدان و متفکران، جامعه ایرانی در دوران معاصر با جامعه ایرانی در دوران جنبش تنباکو یا دوران مشروطه یا انقلاب 57 فرق میکنه. اونا معتقدن که مجموعه وقایع و تجربیات 4.5 دهه گذشته جامعه ایرانی رو به این سمت سوق داده که دین باید از سیاست جدا بشه تا هم دیانت آسیب نبینه و هم نظام حکمرانی بتونه مستقل از احکام دینی به وظایف خودش عمل بکنه. اونها برای اثبات ادعای خودشون به گزارش‌های متعددی که منتشر شده استناد می‌کنن. گزارش نظرسنجی درباره نگرش ایرانیان به دین در سال 1399 توسط مؤسسه گمان منتشر میشه و در اون ادعا میشه که 68% جامعه معتقدن که احکام دینی نباید معیار قانونگذاری قرار بگیره. به علاوه اونها به مستندی که توسط وزارت ارشاد منتشر شده اشاره میکنند. مستندی تحت عنوان پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در موج 4 که یک گزارش کشوری هستش و در زمستان 1402 منتشر شده. این گزارش حاصل نظرسنجی وزارت ارشاد از مردم هستش و در اون تاکید شده که 72.9% درصد پاسخگویان موافق و کاملا موافق هستند که دین باید از سیاست جدا بشه و فقط 22.5% مخالف جدایی دین از سیاست هستند. به همین سبب من در کتابم در نقد نگاه قوچانی نوشتم که به نظر می رسد که قوچانی درکی خطی و ایستا از وضعیت دیانت در جامعه ایرانی در ذهن دارد و فراموش می کند که مردمی که زمانی تصویر یار را بر سطح کره ماه تخیل می کردن، امروز در گوشی های همراه خود اخبار سفر فضایی انوشه انصاری و یاسمین مقبلی را پیگیری می کند. اجازه بدید تا در اینجا شنوای گزیده ای از سخنرانی سارا شریعتی، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و یکی از این سخنوران باشیم و لازم یادآوری کنم که سارا شریعتی دختر علی شریعتی هستش و جالبه بدونید که عنوان رساله دکترای ایشون شرایط امکان مدرنیته دینی، الگوی پروتستان و اصلاح مذهبی در اسلام بوده.
به نظرم میرسه که اولین اتفاقی که تو این مدت افتاده تغییر جایگاه اجتماعی دینه. من اصلا بحث اعتقادی نمیخوام بکنم، بحث فکتوئل میکنم، یعنی از فکت دارم صحبت میکنم، از داده ها، نه اینکه خوب است یا بد است. دین در ایران تغییر جایگاه داده. دین در ایران به تعبیر توکویل یک مقایسه میکنه بین دین در فرانسه و در آمریکا. میگه دین در فرانسه اقتدار سیاسی را انتخاب کرد، رفت با قدرت سیاسی در آمیخت، قدرت پیدا کرد، اقتدار پیدا کرد، اما هیچ قدرتی ماندگاری ندارد. قدرت بنا به تعریف پایدار نیست. به همین دلیل که امروزه فرانسه‌ای که تا دیروز دختر بزرگ کلیسای کاتولیک بود، امروز یکی از بی لایک‌ترین جوامع جهانه. حتی برخی میگن استثنای فرانسوی، یعنی فرانسه جایی است که اتفاقا بیشترین گرایشات ضد دینی لایسیتش لایسیته ستیزجوست. و در آمریکا اما توکویل میگوید، اون یک باز پیشگام دورکیم میگوید که در آمریکا اما دین پایداری را انتخاب کرد، رفت به سراغ خانواده و خانواده هیچ و خیلی اقتدار نداره، اما پایدارترین نهاد اجتماعی است. و در نتیجه امروز همچنان یکی از پرونده‌های جامعه شناسی دین اینه که چرا آمریکایی‌ها مذهبی هستند، چرا این سکولاریزاسیونی که در همه جهان ازش صحبت میشه در مورد آمریکا هنوز به عنوان یک جامعه مذهبی میشناسن. چون در آمریکا بنا به گفته توکویل اون زمان، دین هسته سخت فرهنگ و اخلاقیات شد و با خانواده پیوست، و در فرانسه دین با اقتدار سیاسی انتخاب کرد و رفت تو موقعیت سیاست گذاری. در ایران در این 50 سال دین تغییر جایگاه داره، از جامعه رفته به سمت قدرت سیاسی، از نقش معترض اجتماعی رفت به نقش سیاست گذار، از بیان به تعبیر مارکس آه مردمان ستم دیده تبدیل شد به سیاستی که سیاستگذاری فرهنگی که داره انجام میشه. خب این از این که آیا جامعه ما دینی تر شده یا نشده بحث اعتقادی نیست، بحث پژوهشی است. یعنی باید به پژوهش‌هایی که در این 50 سال منتشر شده نگاه کنیم، ببینیم که در بعد از 50 سال سیاستگذاری جامعه ما آیا دیندارتر شده است یا نشده. اما به عنوان مشاهده میتوان گفت دین تغییر جایگاه داد، به تعبیر شریعتی از نهضت تبدیل شد به نظام، به تعبیر مانهایم از موقعیت اوتوپیایی که چشماندازهای دور بر ما باز میکنه تبدیل شد به ایدئولوژی به معنایی که او ازش استفاده میکنه، یعنی توجیهگر وضع موجود.